بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمالی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسبة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالعيب وأن الله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين فما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. در جریان يوسف سلام الله عليه ذات اقدس الى فرمود هم عبرت هست برای عده‌ای هم آیات الهی است برای کسانی که در صدد تحقیق این قصه که در قصه یوسف و برادرانش لآیات للسائلین و تا روز قیامت پژوهشگرایی که میآیند میخوان در این زمینه بحث کنند جزء سائلینند که این قضیه از کجا شروع شد به کجا ختم شد طهارت و نزاهت و قداست یوسف سلام الله علیه چگونه بود تهاجم بیگانگان چگونه بود و مانند آن. این که فرمود در قصه یوسف و برادرانش آیاتی است برای سائلین، یکی از اون آیات تحلیل های مسئله است که اسمت او در همه موارد تثبیت شده است و صبر و استقامت و مقاومت او هم تثبیت شده است که حضرت گرچه بی گناه به زندان رفت ولی تا تبرئه نشده بود و نزاهت او ثابت نشده بود بیرون نیامد. به زندان بردن در اختیار او نبود ولی آزاد شدن در اختیارش بود. گفتن آزادی؟ گفت نه، تا ثابت بشود که من بیگناهم. این همون جزء آیاتی است که فرمود در قصه این لآیات برای سائلین است. آیه هفت همین سوره این بود که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، پژوهشگران قرآن پژوهان اهل تفسیر اهل علوم قرآنی تا روز قیامت بالاخره این جریان هست یوسف برای اونها مسئله است. اونا بخوان بررسی کنن علل زندان رفتن و عوامل آزادیش چی بود، به این نکته که میرسن متوجه میشون که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه با اینکه مدت ها در زندان بود، در بلاد غربت در رنج بود، ولی اثبات نزاهت او و بیگناهی او مقدم بر همه امور بود. تا سر تثبیت نکرده بود حاضر نشد که آزاد بشود. لذا فرمود بری تحقیق کنی. همین که ملک گفت ائتونی بهی و پی که ملک آمد گفت ارجع الی ربک. این یه مطلب. مطلب دوم این است که سوال قبلا هم گذشت که گاهی سوال بنی استدعا و درخواست است، نظیر واسأل الله من فضله. این واسأل الله من فضله یعنی درخواست کنی. خب این یه دستوری است. اما یه سوال به معنای بازخواست است. میگوین فرون شخص زیر سوال رفت یعنی بازخواست شد. اون سؤال از همه این بخش آیات قرآن کریم است که دارد وقفوهم، قفوهم یعنی اینها بازداشت کنید، قفوهم انهم مسئولون، برای اینکه ما میخوام اینا زیر سؤال ببریم. این سؤال دوم یعنی بر بازخواست کردن و محاکمه کردن، به داوری بردن و مانند اون. این که بوشید مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود فسألهو، یعنی برو به سلطان بگو که از اینها سوال بکنند. منتها نکتهش در بحث دیروز گذشت. فسألهو یعنی او از اینها سوال بکند، نه سوال از قبیل فسأل الله من فضله، نه سوال استفهامی که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بلکه سوال استیزاهی که محاکم قضایی از متهم میکنن که شما چگونه، یا مثلا شاهد میکنن، نظیر اون وقفوهم انهم مسئولون. پس فسألهو این از سنخ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نیست، فسألوا الله من فضلهی نیست، بلکه از سنخ فسألوه وقفوهم انهم مسئولون است. مطلب دیگر ادب وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است. منظور از این ادب همان است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدای سبحان مرا به ادب خوب مؤدب کرده است، مؤدب من خدا بود و من متأدب به آداب الهیم و ادبم را تحسین کرد. قهرن هم مراحل علمی را آموخت، هم مراحل عملی را وجود مبارک پیغمبر اندوخت. همون آموخته های علمی، همین اندوخته های عملی، اینها ادب معلاه است. البته هم حکمت نظری است، هم حکمت عملی، ولی اون که تو متن حدیث است این است که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. یه بابی را سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی تو همون جلد پنجم المیزان در سوره مبارکه اعراف ظاهرن، باب و ادب الانبیا و روایاتی که در این زمین است، آیاتی که در این زمین است، قصصی که در این زمین است، مبسوطاً بیان کردن که انبیا با ذات اقدس اله چه ادبی داشتن، با مؤمنان چه ادبی داشتن، با کفار چه ادبی داشتن، در مناظره ها و محاوره ها چه ادبی داشتن و مانند آن. باب و ادب الانبیا. خب اینجا که وجود مبارک یوسف در تعبیر بگرد، مراد فرمود که آثار ادبش چگونه است. این سؤالی که هسته یوسف پیشنهاد داد سؤال استفهامی نیست، سؤال بازخواستی است که محاکم دارن. اما اصلا نام مراوده را نبود، نه تنها نام عزیز امرئی عزیز را نبود، یعنی زلیخا، نام مراوده را هم نبود، یک نامی برد که اصلا او در این نام دخیل نیست و اون قطع ید است. اگر نام او را به سراحه می برد در جریان قدت قمیسه من دوبر فالفها سیدها را در باب، خب او به سراحه در اون قصه فقط همین زن بود، یعنی زلیخا. اگر قصه مراوده را مطرح می کرد، از دیر زمان مراوده از همین زن شروع شده بود و در اون جشنواره به طور علن گفت انا رابطهو، من رایزنی کردم و خواستم او رو جذب بکنم، پس تعصمه. زنها هم حالا یا برای خود یا برای امرئه عزیز از این مراوده بی نصیب نبودن. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه امرئه عزیز را به صراحه اسم نبود، جریان قدت قمیسه او را اصلا نام نبود، جریان قلقت الابواب اینها را هم یاد نبود، جریان الفیا سیده ها در باب را هم اسم نبود. کاری که اسم زن عزیز در او راه داشته باشد اصلا نبود، فقط جریان بریدن دست را نام برد که امرئه عزیز از او مستثنا بود، او که دستش نبرید، اون زنهای دیگر دستاشون رو بریدن، نه این امرئه عزیز. فرمود فسأله ما بال نسبت اللاتی قطعن ایدیهنه. اینه میگن ادب که همه جوانب رعایت کرده. بسیاری از این کارها مخصوص امرأی عزیز بود، یک. برخی از این کارها مشترک بین امرأی عزیز به زنهای دیگر بود، دو. برخی از این امور مخصوص زنهای دیگر بود، سه. فقط یکی سومی رو ذکر کردن. قطعیت مال این زنهای مهمان جشنواره بود، مراوده مشترک بود، اون قدت قبیسه ها و امثال زالک و قلقت الابوا و امثال زالک و هیتلک و اینا مخصوص امرأی عزیز بود. اینو میگن ادب. که دقت کان فی یوسف اخوته آیات للسائلین. نه، سخن از گناه نیست، این علامت خارجی است. همون چرا اون دستاشون رو بریدن؟ یه وقت است در یه جشنواره 20 نفره، 30 نفره، 10 نفره یه کسی مشغول پوست کندن میوه است، اشتباهاً کارد به انگشتش می‌خورد، دیگه سوالی ندارد. اما همه دستاشون رو ببرن سوال دارد دیگر، اون همه در یه فرصت خاص. نه، سوال میکنه که چی جور شد، جریان چی شد. وگرنه دست بریدن که جدا گناه نیست. برای اینکه نخواست کسی را متهم بکند، این در صدد تبرئه خودش بود. یک، ناموس کسی را نام نبرد. کسی که در دربار و در دستگاه و دولتی یه آبروی دارد، نخواست آبروی را برد. دو، و سالیانی هم در اون دستگاه کار کرد و نان و نمک خورد، اسم او رو نبرد. سه، اینا همه کمک میکند به اینکه او در صدد براءت خودش باشد. حالا چه کار دارد کسی را هم زیر سوال ببرد؟ فقط اینها رو زیر سوال ببرید که چرا دستاتون رو بریدید، نه اینکه چرا شما مراوده کردید. اما حالا ملک که سمت داوری پیدا کرد از اون ماجرایی که در شهر پیچیده بود یا لااقل در دربار پیچیده بود پرده برداشت. دیگه در موقع بازپرسی بود، دادرسی بود، سوال نگفت ما خطبکم خطبکن از قطعتن عن ایدیکن ایدی، این از این سوال را نکرد. فبود ما خطبکن از رابطتن، حرفی که وجود مبارک یوسف زد یه سرنخی اشاره به اون داستان است و ملک فهمید که اون داستان رو باید پیگیری کند. پیگیری کردن داستان هم این نیست که سوال بکنن آقا چرا شما در اون مهمانی دستتون رو بریدید، که خب این که سوال ندارد که. پیگیری از اون قصه که سرفتنه از شروع می شود. لذا وجود مبارک یوسف یه تر سوال حتبی دارد. فسأله ما بال نسبت اللاتی قطعن ایدیهن. بله، ان ربی به دین علیم، خدا رسوا میکند، بالاخره میکند، ولی به دست خود خدا. این بخواهد بی گناهی خود را ثابت کند الا ولا بود یه عده چوب میخورند در تک در کفارای الهی. بله خوب هست، خدای سبحان که لا یهدی کنین، بالاخره اون خائن رسوا خواهد کرد یا نکرد، اون دیگه به عنایت الهی است، اون دیگه به کار خداست. بنده موظف است علیم، یعنی بالاخره یه کسی هست که کند حرف آخر رو بزن. در هر مقطع تاریخ با حق است، این اصل کلی است. این چه نیست که آهی کسی بگوید قد افلح الیوم من استعلو، بازی هنوز تمام نشده، اون در آخر و دقیقه معلوم میشه حق با حق. مقاطع تاریخ حق با حق است. این طور نیست که گای حق با حق باشه، گای حق با باطل باشه، این طور نیست. گای حق پیروز بشه، گای باشه. منتها یه وقتی کسی وسط جریان میاد، وسط داستان رو میبیند، خیال میکند قد افلح الیوم شده، معلوم میشود به این که ان الله لا یهدی کید الخائنین. این ان الله لا یهدی همون تکوینه دیگه، یعنی نقشه نشگران بیراه هرگز به مقصد نمیرسد، چون هر حرکتی یه محرکی دارد. اون محرک و قائد و راهنما خداست که بیدهی از عظمت الامور. اون خیانت و مقصد نمی رساند. چرا؟ چون کار خدا علی صراط مستقیمه. هیچ موجودی نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست. یک، خدا فقط و فقط در صراط مستقیم رهبری میکند. دو، ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. یک، این ربی علی صراط مستقیم. دو، اگر هر کاری افسارش به دست خداست چه اینکه هست و اگر ذات اقدس اله همواره این کاروان را در مسیر حق میبرد چین است، پس در هر مقطع تاریخی حق با حق است، هرگز باطل پیروز نخواهد شد. فرمود من میدونم این ربی به کیده نعلیم، این صغرا به کیده هم هرگز به مقصد نمیرساند. نه صرف علم را دارد بلکه رهبری هم به عهده است. خب نه آخر جوربش فقط در همین بود دیگه، بگرد از چی سوال بکنه؟ یعنی این کسی که چندین سال تو زندان بود اگر به ملک بگنه آقا جرم من چی بود، این باید پرونده کل ادارات بخونه تا ببینه این چیه. اما وقتی اون سرنخ و دستش بده این به دستش میاد آسانی. این هم یه مطلبی بود همه فهم، لااقل قسمت مهم درباریا فهمیده بودن، اگه کل درباریا نفهمیده بودن. به شهادت آیات قبل، در آیات قبل به این صورت آمد است که قال نسبتون فی المدینت امرأت العزیز ترابدو فتاها. یه دست زنها تو مدینه گفتن که زن عزیز مصر با این خدمتگزارش رایزنی دارد. خب یه چیزی بود که لااقل در محدوده دربار بین زنان دولت مرد و دولت مردان پیچیده بود. اینو می‌دونستن. اینمال قبل از اون جشنواره است. بعد از اینکه امرأه عزیز این حرف‌ها را از زنهای درباری شنید، یا عمه از اونها قدر متیقنش همین زنان درباری شنید، اینا را دعوت کرده. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکئن و آتت کل واحدت منهن سکینن و قالت اخرج علیهن فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن. و از اون به بعد این دیگه شده شهره دربار. قبل اگه یه دست زنها می دونستن، بعد از اون جشنواره دیگه خیلی ها فهمیدن. قبلا که کسی بازگو نمی کرد، ولی بالاخره رازی بود منتشر شده بود. اما بعد از این جشنواره دیگه همه اینها رفتن گفتن بالاخره به دیگران. دیگر مسئله قطعیت یه چیزی بود که در محیط دولت مردانش امر روشنی بود. حالا یا با گناه یا بی گناه هنوز برای خیلی ها شاید روشن نشد، اما مسئله قطع داد ید این چنین بود. رضا بوشید مبارک یوسف به همین مقطع اشاره کرد. بله درسته، منتها میگن به این که هیچ نقشی برای بنده نیست، بر اساس جبر انجام میگرد، هم جبر تاریخ هم جبر تک انسان. و امامیه میگوید که نه، بر اساس اختیار انسان انجام میگرد، رهبری او دارد. خدای سبحان فرمود این راه را انتخاب کردی من مستقیم میبرم بهشت، اون راه انتخاب کردی او را من مستقیم میبرم جهنم. این تو نیست که جهنم رفتن به دست خود آدم باشه، که میبرن بالاخره. و کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب سعیر. این تو نیست که انسان خودش به دلخواه خود بره جهنم، که اونجا هم تحت قهر است، کشون کشون میبرنش. منتها انتخاب راه به دست خود آدم است. انا هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل و مانند اون. هر راهی را که انسان انتخاب بکند، سرانجام ذات اقدس اله این شخص اون راه را ادامه میدهد و مقصد برساند. و این هم صراط مستقیم است، یعنی تبهکار را به جهنم بردن صراط مستقیم است، نه جهنم رفتن صراط مستقیم باشد. و بینه هما فرق عظیم. جهنم بردن روی قسط است، عدل است، حسابی دارد، کتابی دارد، علی صراط مستقیم است. جهنم رفتن کجراه است، یعنی انسان که بیراه بره او را روی حساب به جهنم میبرند. کسی بی حساب کار بکنه به حساب او را به جهنم میبرند، نه بی حساب که بیش از گناهش باشه، نه جزا آن وفاق و ذره بیش از گناه او نیست. ممکنه یه مقدار عفو و تعفیق شامل حالش بشه، ولی ذره بیش از اون نیست. جهنم بردن علی صراط مستقیم است، منتها کجراه رفتن زمینی اون کار را فراهم میکند. خب بله، خب چی وقت بحث فلسفی و کلامی است، بحث اصولی که نیست. اون بزرگوارم اعتراف کرده، گفت قلم اینجا رسید و سر بشکست. 700 سال قبل از او بزرگوارهای دیگری گفتن قلم و لو هر دو سرشون بشکست. مسئله جبر و تفویض این طور نیست که کار به این آسونی حل بشه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که در جریان قضا و قدر و جبر و تفویض از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سوال کردن این راهی که ما در جریان سفین و امثال سفین پیمودیم به اراده ما بود یا نه، ثواب داریم یا نه. فرمودیم بحران عمیق فلا تلجهو، آخه تو چه کار داری به این اویانوس؟ خب کسانی که مرحوم صاحب کفایی و امثال کفایی نسبت به اونا خیلی خیلی کوچکن، اونا در 700 سال قبل گفتن تو این مسئله قلم و لو هر دو سرشون بشکست. وجود بارک است امیر فرمود بحر عمیق فلا تلجهو. دوباره اصرار کرد، چهار بار اصرار کرد. حضرت فرمود طریق مظلم فلا تسلکهو، این راه تاریک نرو. گاهی فرمود راه تاریکه، گاهی فرمود اقیانوسه. مگر هر کسی هر مطلبی رو میتونه حذف بکنه؟ به هر تقدیر اون بزرگوار منصفانه گفت قلم اینجا رسید و سر بشکست. خب قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. اونگاه ملک که قسمت داوری را به عهده دارد دیگه سخن از قطعیت نبود، چون قطعیت یه سرنخی بود وگرنه جرم نبود. قال حالا که دارد بازرسی میکند، بررسی میکند، دادستانی میکند، چنین گفت قال ما خط بکن از راوتن یوسف. این رو همگان فهمیدن که یه عده مراوده داشتن با او، خواستن رأیش بزنن. اون صحنه های مراودتون چی بود؟ ما خط بکن از راوتن یوسف عن نفسه. اینها نهایت همتی که کردن یوسف را تبرئه کردن، اما ریشه گناه کی بود و چی بود او را نگفتن. اونم باز به درد نمیخورد. امرأه عزیز تو اون صحنه حاضر است. اینا اون جشنواره را کاملا به یاد دارن که اون زن گفته بود انا راودته سالکن الذی فزالکن الذی لمتننی فی انا راودته فاستعصم و لئن لم یفعل ما امره لیسجنن و یکون من الساقرین. همه را دیدن و شنیدن اما دم فرو بستن، هیچ چیزی نگفتن. تازه این زنهایی که عاقبت به خیر شدن، خب بالاخره این همه معاصی رو دیدید، خب بگید دیگه. گفتن او آدم بدی نیست، ما از او بدی ندیدیم. ما علمنا علیه من سوء. اینجا دیگه هیچ چاره ای نبود نداشت اون زن مگر اینکه اعتراف بکند دیگه. گفت الان هست حسل حق، دیگه حق روشن شد، چیزی نمونده که. مردم بیرون که فهمیدن، زنها که فهمیدن، اینا هم که الان صریحا شهادت دادن و سلطان هم که خب دارد میفهمد دیگه. قبل از اینکه اقرار بکند گفت حق روشن شد، گفت الان هست حسل حق، اگر اقرار میکرد بعد میگفت که حق روشن شد، بله. اما این حسحسه که فعل ماضی است به نشانه تأکید و تثبیت مطلب است، نسبت به چیزی است که الان یه لحظه بعد میخواد بگه، گرچه اون در آینده نزدیک ولو یه ثانیه بعد میگوید، ولی این فعل ماضی بودنش یه حسابی دارد که تاکنون که حق باید، اگر میگفت الان یتزه الحق یظهر الحق، خب بله جا داشت که باید فعل با فعل مضارع یاد بکند. اما با فعل ماضی مفید تکرار بگوید الان هست الحق، یعنی دیگه حالا بیان الرشد شد دیگه، مسئله نزاهت او و بیان الغی شد تهمت من، الان هست الحق و خب چیه حق چیه؟ انا رابطه. همین حرفی که در اون مجلس زده بود آمده در این محاکمه گفت، یه چیز جدیدی نیست. آیه 32 سوره بارکه یوسف که قبلا این آیه بحث شدیم بود، وقتی اون زنها دستشون رو بریدن، قالت امرأة عزیز به زنها گفت که فذلکن الذی لمتننی فی، اینی که منو مرابط میکردید در غیاب من، دیدید شما در یه سحر نتونستید تحمل بکنید. ولقد راودته عن نفسه، این رو صریحا در اون جشنواره گفت من رایزنی کردم که رأی او رو بگیرم به طرف خودم جذب بکنم، فاستعصم، او معصومانه برخورد کرد و الان تهدید میکنم در حضور شما او رو تهدید میکنم، ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن که شد، ولیکونم من الساغرین، با تحقیر او رو زندانی میکنم که کرد. خب حالا زندانی کرد، متهم کرد، تحقیر کرد، بعدم بگه لم اخونهو. خب این در اون صحنه همون حرفی که تو اون جشنواره زد اینجا گفت، الان هست حسر حق، انا راودته عن نفسه و انهو لمن الصادقین. خب پس اون زنها نیمی از شهادت را دادن، اون اساس کار را نگفتن، اساس کار به اقرار وابسته است، این اقرار کرده دیگه. خب نه ایش گفتن چشمت بپوش، چشمشو میپوشید دیگه. ذالک یه بیان لطیفی جناب زمخشری در کشف دارد و مشابه اون را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تبیان. البته عبارتی که زمخشری دارد از یک جهت رساست، تعبیری که مرحوم شیخ طوسی دارد از جهت دیگر رساست. عبارتی که جناب زمخشری دارد این است که می‌فرماید به این که این ذالکه حرف کیست؟ حرف یوسف است یا حرف امرأة عزیز؟ دو وجه است، دو قول است. اولا آن است که حرف یوسف باشد. بعد میگوید به این که خب در آیه قبل سخن از قول امرأة عزیز است و شما بخواهید این را به قول یوسف برگردانید که قال ارجع الی ربک، یه مقدار فاصله دارد. این ضمیر به نزدیک مراجعه کند اولاست تا به بعید رجوع کند. میفرمان قول تو، ضمیر که رجوع می کند یک قائد و راهنما دارد یا ندارد؟ خود به خود ضمیر برمی گردد یا چیزی ضمیر را راهنمایی می کند که به کجا برگردد؟ فرمود دلیل این رجوع قائد، پیشوا تعبیرش تو کشاف همون قائد است، قائد و رهبر و پیشوای این ضمیر معناست، نه قرب لفظی. شما ببینید با کدوم معنا سازگار است. این حرف میتونه حرف زن عزیز باشه یا حرف یوسف است. اون که ضمیر را جا به جا میکند قرب لفظی نیست، اون رشد معنوی است. دلیل رجوع این ذالک به یوسف قائد به راه نما و رهبر این زمیر المعناست، نه قرب لفظی، و این رو پای میبره مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی. بعد هم به بعضی از آیات استشهاد بکند که در فرون آیه شما میبینید به حسب ظاهر زمیر باید به نزدیک برگرده ولی به دور برمیگرده، که شما هم رو قبول دارید. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان این قسم دوم رو خیلی میپرورونه. جناب زمخشری در کشاف یه آیه ذکر میکنه که در اون آیه ضمیر باید به دیگری برگرده ولو مرجع غریب در کنار اوست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه شواهد فراوانی از چند آیه ذکر میکنه که در اون آیات ضمیر به دور برمیگرده برای هدایت معنا، به نزدیک بر نمیگرده برای که تناسب معنوی حفظ نیست. این همون سیاق است. سیاق یعنی ما سیق الکلام لعیله. یکی از اون آیاتی که هر دو بزرگوار ذکر میکنن جریان حرف فرعون است. در سوره مبارکه اعراف آیه 110 به این صورت است، 109 به 110: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون. خب اگر ما باشیم این دو آیه که کنار هم از هر کدام نزدیک خط است میگیم زمین این قائم فمازا تأمرون حرف اون ملأ است. چون قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فمازا تأمرون. این فمازا تأمرون که نمیتونه حرف ملأ باشد، وگرنه به فرعون میگفتن فمازا تأمر. ما به قرینه معنا میفهمیم که فمازا تأمرون یعنی قال فرعون لملئه فمازا تأمرون، چون در مجلس مؤتمر یعنی اونجا که اعتبار میشه مشورت میشه سلطان با درباریانش مشورت میکند. این از طریق معامره است نه امر وانه دستور. ان المرأ لیعتمرون لیعتمرون مؤتمر که میگن مجلس مشورتی است. خب این گونه از آیات در قرآن کریم کم نیست که عمده قرب معنوی است نه قرب لفظی. این بخشا را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه روشن تر ذکر میکند، اما اون قسمت را جناب زمخشری به صورت شفاف ذکر میکند که رهبری رجوع ضمیر به مرجع را اون معنا که قائد و حادیث به عهده دارد. خب این سخن میشه سخن یوسف سلام الله علیه. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. در جریان خیانت این زن برای همه روشن شده بود، برای اینکه خود عزیز مصر در اون صحنه فهمید، گفت که واستغفر لزن بک انک کنت من الخاطئین. خب حالا یه چیزی را که خیلی ها فهمیدن، حتی شوهرش هم فهمید، زنا هم فهمیدن، این دیگه بر ملک مخفی نمیمون. این که یوسف و اعرض عن هذا، بعد خطاب میکند به امرأ خودش، استغفری لذنبه که انک کنت من الخاطئین، این حرف دیگه رو شهره دربار شد. حالا چه عزیز مصر زنده باشد چه مرده باشد، بالاخره این حرف را همگان فهمیدن. اون وقت وجود مبارک یوسف میفرماید سر این که من گفتم بری تحقیق کنید این است که تا اینها بفهمند ما با کسی خیانت نمی کنیم، در غیابشون خیانت نمی کنیم چه در حضور. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، چه رسد به حضور. او چه باشه چه نباشه، من در خونش که بودم در غیاب او خیانت نمی کردم، چه رسد به حضور او. خب کسی که بتواند خیانت کند در مغیب باشد، یا خودش غائب باشد از مسئولان، یا مسئولین غائب باشند از او، بالاخره در غیاب است. کسی رو با یه بودجه به سفری فرستادن، این غایب است. یا کسی را در یه وزارتخانه با یه بودجه مأموریت دادن، مسئول رسمی وزارتخانه در سفر است. در هر دو حال این مغیب است. این شخص دستش باز است یا خود او غایب است، مثل که سفر کرده باشه با بودجه، یا دیگران غایبند، مثل که او در وزارت خونه است و مسئولان سفر کرده باشند. گفت من در غیاب خیانت نکردم، حالا چه رسد به حضور؟ لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. اونی که میگوید ان ربی به کیدهن علیم، او میتواند بگوید ان الله و ان الله لا یهدی کید الخائنین. مطلب دیگر این است که اونجا محکمه داوری نبود، اونجا جشنواره بود، همه شو بس خودشون بودن. اونم که تأیید میکردن حرف امرأ عزیز را، اونجا در جشنواره بود، نظیر جشنواره هایی که متاسفانه در گوشه کنار مملکت اتفاق میفته، اونجا جای بزن بکوب بود، جای داوری که نبود. خب اینجا نفس در قرآن کریم 5-6 قسم ذکر شده، اما اینا در طول هم نیستن. اولین نفسی که ذات اقدس الا به همه گنداد است، نفس ملهمه است. خدا هیچ کسی را بدون نفس ملهمه خلق نکرده است. و نفس و ما سواها، که تسویه نفس به این است، فالهمها فجورها و تقواها. هیچ کودکی را انسان راست گفتن یاد نمیدهد. هر کودکی به طبع راست میگوید، امین است، خیانت و دروغ را بعدها یاد بگیرد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این یک، این سرمایه است. این سرمایه را باید آبیاری کرد با چشمه ای که در کنار این سرمایه و این نهال هست، به نام فطرت و عقل. و آب وحی که انبیا آوردن به عنوان یسیر لهم دفائن العقول، تا اینکه این نهال بارور بشود بشه شجره طیب که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اما اگر کسی این رو دفع میکرد به جای اینکه این نهال را شکوفا کند و بشود قد افلح من زکاها، مرتب اغراض و غرائز بریزد روی این نهال، این رو دفن کند، میشه بعد قد خواب من دسته ها. کسی تدسیس کرد، دسیسه کرد، مدسوس کرد، این رو دفنش کرد. خب اگر قد افلح من زکاها، کم کم این بالنده میشود. اگر یه وقتی کسی خواست خلاف بکند، جدن ملامت میکند، سرانجام در اثر استمرار طی مسیر مستقیم به نفس مطمئن نمیرسد. این یه را. اگر خدای ناکرده قد خواب من دستاها شد، با اغراض و غرایز این نهال را دفع کرد، از اون به بعد نفس مسوله ظهور میکند، بعد کم کم نفس اماره میشود. خب نفس لوامه اگر بخواهد نفس مصوره را جلوگیری کند، شرطش این است که این نهال دفع نشده باشد، آدم فالهمها فجورها و تقواها را احساس بکند. اگر کاملا دفع نشد، انسان بر اساس ادراک الهامی که دارد اون لوامه را تقویت میکند، ملهمه را سرکوب میکند، نجات پیدا میکند. و اگر نشد، او رو دفن کرد، این نفس مسوله اول فریبکاری میکند، بعد وقتی انسان رو به اسارت گرفته است، از اون بعد امر به سوء میکند. از اون به بعد انسان خلاف انجام میدهد، آل من آمدن، تا به جای برسد معاذالله که مجاری ادراک او رو هم ببندد، که بشود و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پس این صحنه درگیری به نام جهاد اوسط تو صحنه نفس هست، از یه طرفی بین نفس مسوله و لوامه، از یه طرفی بین نفس اماره و لوامه، اینا درگیری هست تا اینکه یکی پیروز بشه. در صحنه یک جنگ بالاخره یک مجاهد، یک جنگجو از هر کدام از دو طرف جنگجویانی که حضور دارن سه حال دارن. این کسی که در صحنه جهاد حق علیه باطل است این سه حال دارد: این یا فاتح می شود، یا تا آخرین نفس می جنگد، یا اسیر می شود. بیش از سه حال که نیست، یا فتح است، یا شهادت است، یا اسارت. شهادت به اسارت اینا از یه وادی هست، اهدر حسنیین است. شهید بشود حسنه دارد، فاتح بشود حسنه دارد. اما اگر در اثر غفلت، نه در اثر نبود امکانات، در اثر غفلت و تساهل و تسامح به اسارت برود، این شکست است. همونطوری که در صحنه جهاد اصغر یک جنگجو یا فاتح است، یا شهید یا اسیر، تو صحنه جهاد اوسط که فضائل و رذائل با هم درگیرن همین سهال است: یا انسان فاتح است مثل استعمیر و امثال استعمیر علیه السلام که حضرت فرمود هذه نفسی اروزها به تقوا، اینا فاتح هست، یا نه نظیر اکثری مؤمنانه که تو راه هم اینا اگر معصیتی غفلتی کردن فوراً توبه میکنن. این تو نیست که در تمام عمر یه بار گناه بکنند و یه بار توبه. گناهان متعددی دارن، توبه های متعددی دارن، افت و خیز دارن، ریزش و رویش دارن تا بمیرن. اینا شهیدن، برای تسلیم نشدن، ایمانشون محفوظ، ولایتشون محفوظ، علاقهشون به قرآن محفوظ، علاقهشون به اهل بیت محفوظ. مؤمن شیعه منتها افت و خیز داشتن، هر وقت افتادن برخواستن بالاخره. این همان است که در روایات ما دارد که من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و سلم. مات شهیدا. برای این که محبت که سرمایه است تا آخرین لحظه حفظ کرده، چون مات علی حبه، به امامت اونها، به اسمت اونها، به حجیت اونها اعتراف دارد، به تسلیم اعتقادی نشده است. اگر در مقام عمل یه چند بار لغزی، چند بارم توبه کرد. اگر مؤمنی در بستر بیماری بمیرد مات شهید، این شهادت حکمی است، یعنی ثواب شهید رو داره. قسم سوم خدای ناکرده کسی است که اسیر بشه. این همان است که تو بیانات نورانی هست، طبی سلام الله علیه است که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اونا کسانی هستند که گرفتار نفس اماره هستند. پس همونطوری که در جهاد اصغر سه حال هست: یا فتح هست، یا شهادت، یا اسارت، تو جهاد اوسط یعنی فضائل و رذائل اخلاقی هم این چین است. اما حالا این سقه تو جهاد اکبر که بین عقل و قلب است، اونجا هم راه دارد یا نه، فعلا از حریم بحث ما بیرون است. الحمدلله رب العالمین.